بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. حدود 10-12 اصل نگاه اسلامی به زن، به خانواده و پاسخ بعضی از سوالات و اشکالات و اینا و نقدی بر زنشناسی به اصطلاح مدرن، زنشناسی غرب و همطور نقدی بر زنشناسی متحجرانه. هر این دو سبک زنشناسی رو میخواستم نقد کنم در کنار زنشناسی اسلامی و فاطمی. من به بعضی سوالات دوستان جواب بدم. فرمودن که چرا مدتی است بحث، با آنکه بحث عدالت اجتماعی مطرح می شود، هنوز اولویت کار بحث حجاب است. ببینید، ما نمیدونم حالا منظورتون این که اولویت بحث حجاب است چیه، مثلا چه اتفاقی افتاده. یکی از اشتباهات ما اینه که ارزش ها رو در تقابل با هم تعریف میکنیم. یعنی مثلا بگیم آقا شما طرفدار ارزش الفی یا طرفدار ارزش ب؟ هیچ، آقا ما طرفدار ارزش الف و ب هر دوش. اینجوری نباید باشه که تا صحبت از ارزش الف میشه بگه آقا چرا ارزش ب رو گذاشتی کنار و به عکس. اینا همشون ارزشن، همه ارزشا ارزشن و همه به هم مربوطن. اینو من به شما بگم، اصلا عدالت اجتماعی رو اگه شما عدالت رو درست به معنای عامش تعریف کنی، مسئله پوشش و عفت اجتماعی هم جزئی از همین عدالته. عدالت فقط این نیست که سر سفره هممون دوغ و چلو کباب و اینا و همه آماده باشه دیگه عدالت برقرار شد. عدالت اقتصادی که گرسنه نباشه، انسانی بی پناهی نباشه، یه عده هم از طریق غصب حقوق دیگران به آلاف و الوف نرسن، یکی از ارزش‌های بسیار مهم اسلامی است. اما این همه عدالت نیست، این بخشیش از عدالت، بخش مهمی هم هست. یه بخشی هم از عدالت مسئله اخلاق فردی و اجتماعی است، یه بخشی از اخلاق مسئله عفته. بنابراین مسئله عفت در رفتار، یعنی پاکیزگی عرصه عمومی، این هم جزئی از عدالته. شما فکر نکنید عدالت میشه تحقق پیدا کنه بدون اخلاق، بدون معنویت، و به عکس اخلاق هم بدون عدالت نمیشه. بعضی میگن آقا حالا مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نه مسائل دنیوی نه رو بذاریم کنار، ما فعلا هم اخلاقمون رو درست کنیم، فعلا اخلاقمون رو درست کنیم. مگه میشه اخلاقت رو درست کنی بدون ارتباط با اونا؟ همونا تأثیر میذاره تو اخلاقت، تو اخلاق همونا تأثیر میذاره. خب وقتی کسی توی خانواده به دنیا اومده که از بچگی هیچ چی نداره، مدام داره تحقیر میشه، هیچ فرصتی برای رشد نیست، هیچ حرمتی نداره، خب وقتی این بود، یا از اون طرف کسی توی خانواده به دنیا آمده همینطور عزیز بلا جهت، نه زحمت میکشه، نه عرضه‌ای داره، نه استعدادی، نه شخصیتی، نه تلاشی، نه ارزش اخلاقی، نه هیچی، ولی همیشه همینطور علیکی محترمه، خب اینا بیعدالتیه و اینا هر دو آثار اخلاقی داره. هم او از نظر اخلاقی فاسد میشه، هم این از نظر اخلاقی فاسد میشه. پس بیعدالتی با اخلاق نمیسازه، بی اخلاقی هم با عدالت نمیسازه. میگه آقا ما میخوایم عدالت اجرا کنیم، ما به اخلاق و معنویت و انسانیت و شرف و تعهد و مسئولیت پذیری و اینا، تقوا و اینا کار نداریم. خب محاله، اصلا محاله چیزی به نام عدالت اجتماعی برقرار بشود بدون رشد اخلاقی و معنوی و کرامت در انسانها. چون عدالت یعنی رعایت حقوق، و شما رعایت حقوق، کی میتونه رعایت حقوق بکنه؟ کسی که آدم باشه. وقتی آدم نباشیم رعایت حقوق نمی کنیم، مگه بترسیم از ترس پلیس و اینا؟ خب اونم مشکلش حل میشه هزار جور. خب وقتی که من آدم نباشم، حقوق تو رو رعایت نکنم، اصلا عدالت تحقق پیدا نمی کنه هیچ وقت. چون عدالت چیزی نیست که تو قلمبه خودش از اون گوشه بیاد طلب پی بیفته تو جامعه ها عدالت آمد. عدالت همین مناسبات اجتماعی من و توه، همین رفتار من با تو، تو با من، تو بازار، تو تاکسی، تو دانشگاه، سر کلاس، تو خونه، همینا میشه عدالت. عدالت یه چیزی نیست که کلمه عدالت، بلکه میگم غیر از همین حقوق و وظایف یک چیزی هم به اسم عدالت، آقای عدالت، خانم عدالت، ببینیم کجای بریم بیاریمش، کجا کی میای عدالت؟ عدالت چیه؟ عدالت یه اسمه، یه کلمه است، هیچی. ناظر به مصادیقش، مصادیقش چیه؟ حقوق و وظایف متقابل ما و شما. ما هممون حقوق و وظایف اخلاقی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی اینا داریم در برابر هم دیگه. اگه این حقوق و وظایف رو بشناسیم و رعایت بکنیم، این میشه عدالت. نکنیم میشه فقدان عدالت. یه کمی بکنیم میشه یه کمی عدالت. یه کم بیشتر رعایت کنیم میشه یه کم بیشتر عدالت. اینه دیگه. عدالت چیه؟ عدالت همین است. وقت که ما حقوق و وظایف هم دیگر رعایت میکنیم، وظایف خودمون و حقوق شما رو، میشه بدون اخلاق و بدون معنویت و اینا میشه واقعا؟ محاله. پس اگه کسی گفت آقا عدالت و حقوق و اینا رو ولش کن، بریم فلان اخلاقامونو درست کنیم، این نگاه غلطه به اخلاقه. برای که آدما توی پنبه نیستن، توی یک استریلیزه، توی محیطی جدا از شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق جزیره‌ای. آقا من کارو به هیچ ندارم، میخوام اخلاقمو درست بکنم. اصلا ما هم چیزی نداریم. این بله اخلاق هندوی و بودایی و عرشبت که اینا چرا اینا میشه. چی من این خط رو نمیتونم بخونم؟ یه ساعت حرف زدن؟ خب من فکر کردم یک ساعت و نیم. خب دیگه حالا گذشت، میگن بحث دومت هم مطرح کن، وقت هست. میگم دیگه موضوع حالا هوا آمدم بیرون، حالا سوالاتون رو جواب میدم بس تا انشاءالله باشه وقت دیگه اگر زنده بودیم. خب این پس روشن شد. این که بعضی میگن آقا ما فعلا بریم مسائل فرهنگی اونا درست بکنیم. آقا اسلام، انقلاب اسلامی در درجه اول انقلاب فرهنگی است، ما بریم فرهنگ اونو درست بکنیم اول، بعد بریم سراغ اقتصاد و سیاست. این اصلا توهمه. تو خیال میکنی یه چیزی اون گوشه به نام اقتصاد، مثلا این کاغذ رو من میذارم اینور، این اینور، این اقتصاد، این سیاست، این اخلاقه. اینجوری نیستش که. شما در آن واحد یه عملی داری انجام میدی، این عمل شما در آن واحد هم معنای اقتصادی داره، هم ممکنه بار سیاسی داشته باشه، هم محتوای اخلاقی داره، هم معرفتی هم معنوی. اینجوریه دیگه. اصلا تعریف دنیا و آخرت تو سیستمی که پیامبر اکرم و اهل بیت آوردن و ما آموزش دادن اینه. اصلا فرق، یک فرق مهمش با مسیحیت، با بودیزم، با این انواع معنویت های دنیا، یه فرق مهمش همینه. ما اینا را اصلا جدا نمیدونیم. معنیش هم این نیستش که اخلاق اینن همون اقتصاد است، اقتصاد اینن همون سیاست است. اینو نمیخوام بگم. هم تفکیک قلمروها تا یه حدی تو حوزه معرفتی و نظری معنا داره، تفکیک مسائل معنا داره، تخصصی بحث کردن در حوزه ها معنا داره، اینا منافاتی نداره با اون چی که من عرض کردم. اما انسان اینجوری نیست که یه بخشش، مثلا میگه ما 24 ساعت مون، ما 3 ساعتش موجود اخلاقیم، 4 ساعتش موجود اقتصادیم، 3 ساعت موجود سیاسیم، 5 ساعت نمیدونم موجود طبیعی و بیولوژی و ایناییم. اینجوری نیست. شما در 24 ساعت یه موجود چند بعدی، اینا همه به هم مربوطه. پس حجاب هم مهمه، اخلاق هم مهمه، همه چیزایی که ما هم، حالا من خودم واقعا رعایت نمی‌کنم، نه که تعارف آقا باز میگن من که رعایت، من واقعا رعایت نمی‌کنم، مثل شما هم. چون همین مسئله‌ای که به ما میگن نمی‌دونم تهمت و افتراء و دروغ و فلان و اینا، حرفا که واقعا نمیتونیم مثلا بدون اینا نمیشه زندگی کرد، مثل هوایه، غیبت و فلان اینا، که مثلا تصور رو میخوام بگم چجوری میشه بدون اینا آدم زندگی کنه، نمیتونم. نمی‌دونم شما چیکار می‌کنید. یعنی تصور بکنم میشه مثلا آدم یه روز نه دروغ بگه، نه غیبت کنه، نه تهمت بزنه، نه بد کسی رو بخواد، نه حرص بزنه، نه حسود باشه، نه کینه کسی به دلش باشه. اصلا چجوری میشه؟ ولیکن خب هم اینا رو اگر ما مثلا رعایت بکنیم، اقتصادمون هم عوض میشه، اگر قبول داریم، سیاستمون هم عوض میشه، حوزمون هم عوض میشه، دانشگاهمون هم عوض میشه، ترافیک خیابونامون عوض میشه. همین رو باور میکنی؟ تو رشوه و اختلاس و بیعدالتی مالیاتی و یکی داره باید بده مالیات، مالیات چی نمیده؟ همیشه زرنگه. یا از یکی که باید کمتر بگیری بیشتر بگیری، یا کسی که باید بیشتر بده بیشتر نگیری، نده. میدونین اگر همه چیزایی که ظاهرش مسائل فقط اخلاقی، اگر همین ها رو ما رعایت بکنیم، همه چیز عوض میشه. من تصور کنم یه جامعه که ما هیچ کدوم به هم دروغ نگیم، مثلا میشه واقعا وقتی همچی اتفاقی بیفته؟ بعد اگر ما دروغ به هم نگیم، سیاستمون هم عوض میشه، اقتصادمون هم عوض میشه، نظام تعلیم تربیتمون هم عوض میشه. ما خیال میکنیم اینا مسائل آقا اخلاق شخصیه، اینا مربوط به مسئله عمومی نیست، مسائل عمومی و اخلاق از سیاست و اقتصاد اینا خب جدا. راست میگم، ما خودمون هممون دیگه پاس سکولاریم، سکولاریستیم اصلا. ما میگیم اینا از هم جدا نیست، ولی واقعا که جدا کردیم همشو از هم. مثلا الان توی مسائل مبارزات سیاسی شما تصور رو نمی‌تونید بکنید که تو بحث‌های سیاسی و انتخابات و اینا این همه تهمت، شایعه، دروغ که همه علیه هم میگن. ما میگیم برای ما میگن، ما هم برای بقیه میگیم. خب بعد یه وقت کسی به من گفت، یک جمعی نشسته بودیم داشتیم بحث سیاسی میکردیم، همینطوری یقه و پاچه 40-50 نفر گرفتیم پاره کردیم. یعنی اسم میامد همینجوری میگفت فلان او که من فلانه، اون که چیه فلان، همینجوری طبق عادت همین کاری که شما هم میکنین. الله خیلی خودتون نگیرین، شما هم اسمایی. بعد یکی از دوستان ما که خیلی آدم مؤدب و متدینه به ما گفت که فلان اینا غیبت نیست اینا. گفتم آقا شما مسئله چرا قاطی میکنه با هم، غیبت چیه؟ گفت اینا واقعا تهمت، غیبت، شایعه اینا نیست. این حرفی که شما الان گفتید یقین داری اینجوریه؟ گفتم اینجور که تو میگی اصلا ما نباید حرف بزنیم، میگه نباید تحلیل سیاسی بکنیم، نباید راجع به جریان‌ها و افراد قضاوت بکنیم اینا. بالاخره یه بخش مهمی از اینا همین دروغا و فحشا و تهمت ها اینا سیاست. خب اقتصادش هم همینجوری. حالا اگه واقعا ما عقیدمون این باشه که اونجوری که اینا رعایت میکردن پیامبران و اهل بیت و آدمای غیر از اینا هم ما داشتیم، رعایت خود امام، راجع به امام زندگیشو بخونیم. ایشون میگن از سن 17-18 سالگی به جوان بوده، توی جلسه جلوش کسی نمیتونست علیه کسی دیگه‌ای که تو جلسه نیست صحبت کنه، یعنی غیبت، یعنی کرامت یه آدم، حرمت یه آدم جلوش نمیذاشته بریزن. 17-18 سالش بوده، از ما و شماها جوان‌تر خیلی. تو جلسه اگر تو زندگی نامش نوشتن امام رو، اگه غیبت کسی رو میکردن امام اعتراض میکرد، اگه میدید گوش نمیکنن فوری جلسه رو ترک میکرده. یعنی از اول عمرش اینا رو رعایت کرده، یعنی اخلاق رو از سیاست و اقتصاد و اینا جدا نکرده. ما ها جدا کردیم. سکولاریسم یعنی جدا کردن اخلاق و معنویت و ایمان از اقتصاد و سیاست و زندگی و همه چیز. اونا جدا نکردن، ما جدا میکنیم، توجیه هم میکنیم. در حالی که خب مثلا این رفیق ما حرف خوب میزد، میگه آقا وقتی میگن غیبت نکن، یعنی غیبت سیاسی هم نکن، تهمت سیاسی هم نزن. وقتی میگن دروغ نگو، تو افترا نزن، یعنی افترا سیاسی هم نزن، یعنی افترا اقتصادی هم نزن. خب اگه همین باشه، خب خیلی چیزا عوض میشه، خیلی رفتارا عوض میشه. بنابراین عدالت رو از اخلاق و اینا جدا نکنی. نه عدالت بدون اخلاق معنا داره، نه اخلاق بدون عدالت. من خطتونم بعدش رو نمیتونم بخونم، حالا اشکال از من نیست قطعا. شما میگین که میگینم نوشتن، شما میگین که فاطمه را نباید انقدر پایین آورد تا ما بتوانیم درک کنیم. من کی حرف زدم؟ من گفتم فاطمه را نباید انقدر پایین آورد که ما درکش کنیم. گفتم فاطمه رو برای اینکه بخواید درکش بکنید اینقدر پایین نیارین که در حد خودتون یه چیزی مثل خودمون بکنیم، با همین هوس ها و خشم ها و غضب ها و تمایلاتی که خود ما داریم بگیم اونم یه چیزی مثل ماست، اینا هم چیزایی مثل ما بودن، بنابراین بتونیم درکشون بکنیم. نه، سعی بکنیم اونا رو با حفظ عظمتشون، گفتم نه اونقدر انتزاعی که دست ما کلا به اینا نرسه که عجب اینا یه نورایی بودن او بالا بالا خب بودن، به من چه؟ یه جوری از علی و فاطمه و اینا حرف نزنن که آدمای خیلی خوبی بودن، همین دیگه. خب خیلی خوب بودن، حالا من چیکار کنم الان که اینا خوب بودن؟ این غلطه. اینم که بگیم آقا علی و فاطمه اینا کسی مثل من و تن عین ماها بودن، خودتو نگاه کن انگار اونا رو دیدی، بله که بشناسی اینا رو، اینم غلطه، هر دوش غلطه. شما امروز انقدر فاطمه را دست نیافتنی بیان کردید که من دیگر چگونه فاطمه را الگو بدانم؟ نه خب اشتباه میکنید دیگه. ببینید من گفتم که من برای که خیال نکنید فاطمه یک زن عادی است، گفتم این کرامات فاطمه را در نظر داشته باشید. اما حالا یه چیزی که شما اضافه کنم، راه رسیدن به بخشی از این کرامات ها بر غیر فاطمه هم باز است. یعنی غیر فاطمه و غیر دختر پیامبر و غیر معصوم هم ما کسانی در طول تاریخ زنان و مردانی داشتیم و بازم خواهیم داشت، داریم، ممکنه شما هم ما نشناسیمش، که اونم کرامات اینجوری دارن که اینجا بشینه و آسیابش به چرخ اونور اتاق، از اینا هست، غیر از فاطمه هم هست، میشه. یعنی حتی به همین مقامات معنوی هم میشود نزدیک شد، نمیگم میشه رسید 100%، میشه نزدیک شد. و این نزدیکی خیلی راهه. شما نباید بگی آقا یا من همینجا که هستم باید باشم یا باید عین او باشم. نه آقا، این وسط بین ما و اینا صحبت هزاران کیلومتره، که شما هر کیلومتری که بری جلو یک کرامتی برات پیدا میشه. می‌دونید مثل اینکه کسی بگه که آقا شما الان اگه به من بگی قله اورست، من دیگه میگم پس دیگه من نمیتونم برم، چون من که اهل کوهنوردی نیستم، من که 50 متر برم بالا به نفس نفس میفتم. تو که هی داری به من اون قله رو نشون میدی، پس تو در واقع داری به من میگی آقا راه نیفت، برو بشین تو خونت. این نیست. یکی اونه، یکی بگه که یه جایی رو بگه که واقعا دست نیافته نیست، یکی هم از اون طرف بگه که آقا قله نمیخواد بری، همین تا دم در خونت برو انگار اورست رو فتح کردی، یعنی قله رو بیاره پایین کف به کف زمین برسونش. اینم غلطه. وقتی فریبت میده به تو میگه که تو رفتی رسیدی در حالی که تو هیچ کار نکردی، تو سر جاتی، فاطمه رو آورده پیش تو، تو نرفتی پیش او، هر دوش غلط. به ما اینجوری گفتن، به ما قله رو نشون دادن، گفتم قله رو میبینی؟ گفتیم بله. میگه اونایی که اونجا رفتن فرشته نبودن، انسان بودن. خود پیامبر چی میگه؟ قرآن میگه ما انا الا بشر مثلکم، من بشریم مثل شما، فرشته نیستم، منتها یوها الیه، خداوند با من سخن گفته است. بنابراین اینها فوق بشر نیستن که بگی فرشته هن. بشر عادی هم نیستن که اگر باشن چرا امام و الگو باشن برای ما؟ خب اگر بشری با من چه فرق داره؟ یکم من الگوی شما باشم. بشر فوق العاده هم. بله باید قله رو نشون داد. شما لازم نیست همه ما هممون لازم نیست که به قله برسیم تا کوهنورد بشیم. از اینجا تا قله یه عالم راهه. هر چقدر بلیم بالا رفتیم بالا، از این ارتفاعات انسانیت رفتیم بالا، هم هر چه بریم بالا انسان تر شدیم. بنابراین از افراط و تفریط تو این دو تا قضیه اجتناب بکنیم. مثلا ما از این جلسه الان چه الگویی گرفتیم؟ خب من سه تا حدیث، سه تا جمله رو نقل کردم، واقعا اینا الگو نبود؟ یعنی همین سه تا قضیه که ما نقل کردیم از ایشون، سه تا روایت، اگر همینا رو ما تو زندگیمون بچینیم، بعد ببینیم، من گفتم گاهی 4 قطعه 5 قطعه از 50 قطعه ما فقط داریم، ولی شما میتونی بقیه‌اشو بفهمی. شما میتونی بفهمی که انسانی که و دختری که در اینجا اینجوری رفتار کرد، در فلان موقعیتی که ما اون قطعه پازل رو نداریم، او چجوری میتونه عمل کرده باشه؟ نمیشه بفهمید؟ با تناسب با عقل نمیشه بفهمید؟ بعد با نقل، با این همه قرآن و روایات که شما هر جا از ارزش‌های انسانی صحبت کرده، میتونید مطمئن باشید که به اینا عمل کرده. دختری که شب عروسیش اون کارو میکنه، دختری که اونجا این کارو میکنه، دختری که اونجا اینو میاد میگه، دختری که اینو میگه، شما میتونی تصور کنی تو بقیه قطعات زندگی چجوری زندگی کرده. میشه فهمید که قطعاً بعضی از کارهایی که ماها میکنیم ما حتما نمیتونسته کرده باشه. بله به نظر من الگو بود. حالا در مورد جزئیات زندگی ایشان در منابع چیز زیادی ذکر نشده. بله درست. زن امروز برای اینکه بداند در هر زمینه درست عمل کند، مانند زینب باشد، چی باید بکند؟ عرض کردم که ما اولا فقط ما نیستیم، حضرت فاطمه که قرآن هست، این همه سنت هست، این همه سیره های اولیاء خدا و پیامبر هست، منبع دین ما که فقط این مثلا چند ده تا جمله از حضرت فاطمه نیست که شما بگید اینا کافی نیست، بقیه هم هست و اینا همه با هم دیگه راه رو به ما نشون میده. فرمودن از شما خیلی بعید بود که این بحث رو کردید، وسط امتحانات ما به امید بهتر از اینها آمده بودیم، خیلی تعجب کردیم از این صحبت‌های تکراری راجع به حضرت فاطمه. فرمودن که این که میگید فاطمه این گونه بود، چگونه امروز من 20 و چند ساله مثل او قدم بردارم؟ اول که از تو جوان‌تر بود، تو 20 و چند سالته، 20 سالش هم نبوده به روایت مشهور، چگونه جا پای او بگذارم؟ همین ستایی که گفتم عمل کن. شب عروسیت دختر خانم، شب عروسیت دختر لباس عروسیتو و اون مخارجی که میخوای شب عروسی خرج کنی همشو نه، نصفشو بده به فقرا. هم یک کار عمل کن، بعد بیا بگو اینو عمل کردم، حالا چیکار کنم تا من برام قدم دومو بهت بگم چیکار کنم. با توجه به اجرای مراحل اولیه طرح رفاه و امنیت اجتماعی، مجموع برخوردهایی که از سوی نیروی انتظامی با متخلفین و فلان، خب اینا دیگه قبلا هم بحث کردیم، سوال تکراری خیلی. آیا ما باید فقط مجالسی برگزار کنیم و در آن صحبت بکنیم ولی بازتاب عملی آن را در جامعه نبینیم؟ مدتی طرح امنیت در جامعه بحث داغ رسانه‌ها بود، حتی تجمع در این باره در مشهد شد، ولی به نظر می‌رسد اکنون این طرح اجتماعی دیگر اجرا نمی‌شود یا خیلی کمرنگ شده است و اهمیت خود را از دست داده است. من بعضی از اینا دیگه چون جواب نمی‌خواد فقط براتون می‌خونم. اگر در زمان حاضر از فاطمه بودند، باز هم از نابینا رو می گرفتند؟ از ایشان چگونه حجاب را رعایت می کردند؟ حالان که مدت زیادی را حضرت امیر در جنگ بودند و زندگی را ایشان به تنهایی باید اداره می کردند. حد حجاب اصلا در قاموس حضرت زهرا چگونه بود. به طور موردی لطفاً موارد حجاب و نوع آن را بیان کنید. ببینید این که در روایت نقل شده که ایشان از فرد نابینا هم رو گرفتن، در روایتی که من دیدم اینجوریه که اولا چون معطر بودن اینا، تو روایت ما داره، حالا من اینو به شما بگم، در روایت داره که حاجب ائمه سلام الله علیهم یکی از اصحاب ائمه، نمیدونم حالا امام باقر یا امام کاظم، الان یادم نیست کدوم، میگه اومدم خونه ایشان، دیدم درو باز کردم اینا، دیدم یه لباس خیلی رنگی آستین کوتاه، خلاصه لباس جلف به قول امروزی ها، میگیدم یه لباس ایشون تنشون کردن تو خونه اصلا در شأن ایشون نیست، لباس قرمز لباس زرد رنگی و فلان اینا. گفتم آقا صحبت کردین، من گفتم آقا جسارتا مثلا شما این لباس پوشیدین در شأن شما نیست. فهمیدم کی گفته در شأن من نیست، اولا که لباس تو خونه با لباس بیرون باید فرق کنه. فهمیدن ما تو خونه بهترین لباسمون رو بپوشیم برای همسرانمون، من و او هر دو باید معطر باشیم، هر دو باید به خودمون برسیم، رفتار ما بیرون خانه و درون خانه متضاده. بیرون تو روایت داریم که بیرون خانه حیای مطلق، داخل خانه بین همسران بی حیایی مطلق، اینا تو روایت داریم ما که حیا بیرون خانه ارزشه، بی حیایی بی ارزش، داخل خانه بی حیایی ارزشه بین زن و شوهر. فهمیدن شما چطور ملاک رفتار بیرون و داخل خونه مقایسه میکنی؟ من تو خونه لباس زرد میپوشم، قرمز میپوشم، آستین کوتاه میپوشم، اینجوری من بیرون و داخل دو جور. اولا زمینه که لباس رنگ لباس من بگم، مثلا تو روایت داریم راجع به رنگ، حالا من چه صحبت کردم، تو روایت داره که لباسشونم بیرون مثلا لباس سیاه معمولا نمیپوشیدن، بیشترین لباسی که راجع به اهل بیت داره میپوشیدن لباس سفیده و مثلا سبز، و لباس‌های با رنگ روشن لباس زرد، امامه زرد، لباس‌های اینجوری می‌پوشیدن. یعنی ما اینم داریم تو بحث‌های روایتون، یا مثلا مسئله عطر رو، مسئله نظافت و بهداشت رو، مسئله شیک بودن و تمیز بودن و اینا رو، ضمن حفظ به اصطلاح وقاری که یک انسان باشه و حفظ حیا و عفت و عرف جامعه، عرف هم با عرف فرق می‌کرد. یک کسی اومد به امام رضا گفت که دیدشون یه لباس پوشیدن که نه لباس اشرافی گران، بلکه لباس شیکی بود. به امام رضا گفت آقا ما به شما نگاه کنیم یا به جدتون علی؟ به اون نگاه کنیم که خلیفه بود و یه دست لباس داشت، وقتی لباسشون میشست در دوران خلافتش، قمر میگه که میدم پیرنش شسته بعد وایسیده اینجوری داره باد میزنه خوش بشه که تنش کنه، میگم آقا چیه؟ خب لباس دیگه ندارم، خوشکش بکنه بره خلیفه در اوج قدرت. بعد میگه که ازش پرسیدم ما به جدت علی نگاه کنیم یا به شما نگاه کنیم؟ امام رضا فرمودن به هر دومون نگاه کنیم، شرایط جامعه رو و زمانه رو بفهم. اون دوران مسلمان ها هنوز تو جامعه اسلامی وضعیت اقتصادی جامعه، وضعیت طبقات، عرف جامعه با امروز خیلی فرق کرده. اون دوران آغاز شکوفایی و رشد جهان اسلام بود، هنوز فقیر تو جامعه زیاد بود، مشکل داشت. الان یا بزرگترین امپراتوری جهان شده تو جامعه، مدام داره از دروازه های شرقی و غربی داره غنایم و اسیر و طلا و اینا داره وارد مملکت میشه. زمان بنی عباس و بنی امیه که اینا همه جا رو میگرفتند و اینا، امام فرمودن شرایط با شرایط فرق میکنه، اینجوری نیست که یه لباس برای همه شرایط، عرف فرق میکنه، شرایط فرق میکنه، وضعیت اقتصادی جامعه فرق میکنه، موقعیت تو فرق میکنه که خلیفه ای یا نیستی، اینا همه دخالت داره تو مسئله. حضرت فاطمه وقتی مرد نابینای آمد بلند شدن و فاصله گرفتن و خودشونو پوشوندن، یکی بحث این بود که بوی عطر ایشون رو به مشام اون نخوره. خب وقتی مرد بوی عطر زن رو میشنوه به مشامش میخوره، خب اینا معنا داره و چیز داره. لذا حضرت فاطمه تا دیدن آمد ایشون بلند شدن که بوی عطرشون رو او استشمام نکنه. و ثانیاً خود این ولنگار بودن، خود این ولنگار بودن یا رفتار با عفت خودش مؤثره. فهمیدم درسته که اون نمیبینه منو، اما من دارم اون رو میبینم، من باید یک واکنش انسانی نشون بدم. این که آیا الانم باید این حالت ها رو رعایت کرد یا نه، تا جایی که میشه بله باید رعایت کرد. من نمیخوام حرفا رو بزنم درست نیست، شما برید ببینید چقدر مشکلات تو خانواده ها به وجود میاد به خاطر اختلاط ها یه نابجای بین زنان و مردان. اینا رو شوخی نگیرین، اینا غریزه است، اینا ذات بشره. آقا دیگه حالا امروز ما پیشرفت کردیم، شرایط عوض شده، نه خیر آقا، یه چیزاییه که به شرایط و زمان و مکان ربطی نداره. جاذبه جنسی که بین زن و مرد وجود داره مربوط به زمان خاص، مکان خاص، جامعه خاص نیست. 2000 سال پیش و الان و 2000 سال دیگه این هست، این وضعیت. بله، اسلام نظرش اینه که رفت آمد و تو هم لولیدن و اختلاط های بی خودی بین زن و مرد، به خصوص دختران و پسران جوان، بی مناسبت با مناسبت، هی با هم حرف زدن، شوخی کردن، تو چشم هم نگاه کردن، با هم خیلی بیش از اندازه صمیمی شدن، اینا خوب نیست. اینا آثار داره. بسیاری روابط غلط بنیانش گذاشته میشه که شما الان دست کمش میگیرید، بعدها صدمات سنگینی میزنه به زندگی ها. همین چند وقت پیش یک از بچهای دانشگاه به من مراجعه کرد، بچه‌شم بغلش، به من گفت که خانم من قبل از ازدواج با من دوست پسر داشته. من نمیدونستم. باش ازدواج کردیم، الانم بچه داریم. ایشون هنوز با دوست پسرش، بعد از 2 سال من فهمیدم که اینا با هم روابط دارن، یعنی با هم صحبت میکنن، تلفنی رفت و آمد. بالاخره علاقه به وجود آمده. اینجوری نیست که به سادگی من چه کار باید بکنم الان. شما میدونید از این قبیل نمونه، و عکسش هم همینطور، عکسش هم من دیدم، از این قبیل شاید 7-8 مورد من ظرف مثلا یک سال اخیر خودم رجوع کردن دیدم که نمیدونستم چه کار باید بکنم. خب اسلام میگه حساس باشین رو روابط، نذارین روابط عاطفی و احساسی و عشق، چون به کوچکترین بهانه ای رابطه ایجاد میشه بین زن و مرد، بین دختر و پسر. یعنی خداوند یک همچین مکانیزمی رو تعبیه کرده اصلا در پسر و دختر. لذا تو روایت ما میگه که نامحرم ها تو چشم خیلی تو چشم هم نگاه نکنید، با هم شوخی نکنید، خانم ها بلند نخندن، صمیمی نگیرن خودشونو، خیلی با بگه نه ما با هم دوستیم، ما با هم همکاریم، ما به هم اعتماد داریم. خب خیلی ها که همین حرفا رو زدن، بعد برید ببینید به کجا کشیده. چشمای خودمون رو به روی واقعیت نبندیم. این یک نیروی واقعی است در زن و مرد و این کار خودشون میکنه. حتی شما ممکنه اولش چنین نیتی نداشته باشید، ولی میشه. بعد کم کم یاد میگیرن پسر و دختر همدیگه فقط همدیگه رو مصرف کنن، به هم احترام نگذارن، برای هم دیگه کرامت و حرمت قائل نباشن. خب بعد فردا تو میخوای عروس شی، تو میخوای داماد شی، تو میخوای خانواده تشکیل بدی، خودتو جای اون پسر بذار، دوست داری با یک دختری ازدواج کنی که بعد بفهمی که این دختره با 5 نفر دیگه روابط داشته قبلا، یا اون دختر دوست داره وقتی ازدواج میکنه بفهمه که این شوهرش قبلا 6 تا دوست دختر داشته، چه احساسی به دست میده؟ خب همین احساس رو به اون کسی که بعداً میخواد با او ازدواج کنه یا تو بازه، همون احساس برای اوه. اینا خیلی مهمه، نگید این مسائل قدیمی شده. آقا حالا مثلا گفتن که تو چشم هم نگاه نکنیم، با هم شوخی خیلی نکنیم، این مال قدیما بوده. نه خیر، مال قدیما نه، مال همین الانه هاست، مال بعد از این هم هست. فرمودن که ایشون چطور حجاب رعایت میکرده در حالی که وقتی امیرالمومنین در جنگ بودن ایشون خانواده رو اداره میکرده، مثل که اداره خانواده با حجاب نمیشه. ایشون دور و بر خودش رو نگاهی بکنه ببینه توی جامعه چقدر ما خانمایی داریم که هم کاملا با حجاب و با عفت، هم از لحاظ علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بسیاری از مراتب جلو افتادن، آدمای بسیار موفقی هستن، در این حال خانواده‌شون، شوهرشون، بچه‌هاشون هم با تمام وجود نگردشتن، خانواده بسیار گرم، صمیمی. بعضی فکر کردن پیشرفت، یه چیزی شنیدن که زن نباید در خانه محبوس باشه، زن باید پیشرفت کنه، باید بره بیرون مشغول شه. خیلی خب، حالا پیشرفت بله، باید بفهمی چی به چیه، تا حدودش رو بفهمی. طرف مثلا 2 تا بچه داره با شوهرش، میگه میخوام پیشرفت کنم. بعد اومده پیشرفت کرده، رفته مثلا توی کارخونه ای، توی یک اداره ای داره، نمیدونم یه کار درجه 2-3 یا اصلا بگو درجه 1، یه کار الکی اونجا داره میکنه، اسمش شده پیشرفت. بعد 3 تا بچه رو ول کرده، زندگیش سر و سامون نداره، هر وقت میان خونه با شوهرش دعوا دارن سری که بابا این خونه کو سر و سامونش، کی اصلا ما با هم بشیم حرف بزنیم؟ من که میام خونه تو، میام خونه که هر دومون که خسته ای، تو خسته ای چون از صبح رفتی بیرون، منم خسته ام. طبیعیه که خب وقتی زنم از صبح تا بعد رو بره بیرون کار کنه، دیگه نمیتونه باز بیاد تو خونه هم کار بکنه. یعنی بگه هم مرد هم زن هر دو هم بیرون کار کنن، باید بیان خونه دوباره زن کار خونه رو هم بکنه. عملا هم باید اینجوری میشه دیگه. خب نمیتونه. نتیجهش چی میشه؟ کدورت، خصومت، رقابت، حسادت، دروغ به هم گفتن، کینه دل گرفتن، عصبانی شدن از هم، این فکر کنه این حقشو خورد و خودش بگه این داره به من ظلم میکنه. بله، یا یک کسی هستن که یک خانواده هستن که از نظر اقتصادی احتیاج دارن، واقعا مجبورن دو تایی کار کنن و هر دو هم راضی ان، با هم توافق دارن. خب اونا که اون زنی که داره کار میکنه برای معاش خونش، که اون زن در حال جهاده، چون با شوهرش با همدیگه دارن یک خانواده را اداره میکنن. اما اگر کسی گفتش که من میخوام پیشرفت کنم، به شوهرم میگه که خودت قضا رو درست کن، بچه‌رم خودت عوضش بکن، کاراشم خودت بکن، منم میرم بیرون شبم اومده خونه، تو اگه کارمندی منم کارمندم، حرف حساب چیه؟ حقوق تو اینه، حقوق من جداست، حقوق من که مال خودمه، حقوق تو هم که مال ماست، منم توش سهم دارم، چون نفقه است دیگه. نه راستم میگه، راست میگه، چون زن هرچی درآمد اقتصادی هم از افتخارات بزرگ، امتیازات بزرگی که اسلام داد به زن، که زن حق فعالیت اقتصادی دارد، هرچی هم گیر بیاره مال خودشه، مجبور نیست برای خونه خرج کنه، ولی مرد هرچی گیر بیاره باید برای خونه خرج کنه. این از نظر قانونی و فقهیه، ولی از نظر اخلاقی و انسانی که این زندگی نمیشه که. شما برید ببینید چقدر زندگی داره متلاشی میشه سر این مسائل. من خواهش میکنم برید ببینید، برید ببینید آمار طلاق در بعضی از شهرهای بزرگ چقدر رفته بالا سر همین جور مسائل، که آقا من ما دو تا داریم زندگی میکنیم، این اسمش کجاش پیش رفته؟ یعنی مثلا سه تا بچه تو فدا بکنی، روابط عاشقانه خودت رو فدا بکنی، بله، که میگه میخوام پیشرفت کنم، بعد پیشرفت شم آخرش مثلا نشسته رفته بین 6 تا مرد نشسته داره از صبح تا شب هیچ چیز تایپ میکنه، یا از این اتاق بده به اون اتاق کاغذ بده اون امضا کنه، از اون اتاق بده. خب اینا پیشرفته، مثلا این کار ارزشش واقعا بیشتر از کار تو توی چیز که فنا کنی خانواده تو سر این قضیه. من موافق اینم که زن باید در عرصه سیاست، اقتصاد، علم، همه جا در صحنه حضور داشته باشه. اصلا بنده و امثال بنده ما متهمیم که به من آخه گفتن اینو چند بارا، بعضی به من اعتراض کردن آقا شما با این صحبتایی که میکنی هی از زن و حقوق زن حرف میزنی، چند نفر به من اینو گفتن. خانوما رو پررو میکنی، خانمای ما رو پررو کردی علی ما، تو خونه میاد میگه که فلانی اون روز داشت میگفت که زن حتی به بچه‌ش هم میخواد شیر بده حق داره مطالبه پول کنه، بگه اصلا به بچه خودم شیر نمیدم مگه پول بدی، باید مزدمو بدی. خب هست تو فقه ما، یعنی زن از لحاظ فقهی اینجور اختیارات بهش داده اسلام. بعد بهم میگه آقا تو اینو میگی، طرف دیگه‌شو نمیگی، یه بودی میگی. به من یکی تماس گرفت گفت تو باعث شده بین من و زنم روابط ما به هم خورده، یعنی تو خراب کردی روابط ما رو و حالا باید خودت بیاد درستش کنی. گفتم که تو گویا وقت داشتی شوهر میگی گفتی زن حقوق اقتصادی داره ولی وظیفه اقتصادی نداره، وظیفه نداره اصلا کار بکنه، حتی برای کار خونه هم میتونه فلان کنه، حرفا رو زدی. حالا من میام خونه میبینم خانمم جز نه کثافت همینجوری تو خونه داشته باشم، ظرفات کثیف، اصلا حالم تهوع، مثلا دلم میخواد خونه نیام. به من میگفت دلم میخواد آخر شب بیام صبح زودم برم از این خونه، برای که معلوم شده این حقشه. گفتم خب آقا این یه بخش قضیه است، یه بخش دیگه هم داره. گفت خب چرا اون بخشش نمیگی، چرا یه طرفه میگی؟ خب اینم خطرناکه. ما اصلا مرد سالاری زن سالاری هر دوش غلطه، اسلام سالاری درسته، هر دو حقوقشون و وظایفشون میدونن. یه بخشی هم وظایف حقوق قانونه، یه بخشیش قانون نیست، فراتر از قانون اخلاقی و عاطفیه، اونا رو باید رعایت کنی. اگه بگی من فقط به قانون عمل میکنم، خب شما بدونید خانواده هایی که فقط به قانون عمل کنن به سرعت متلاشی بشن، فقط فقهی بخوان اداره بشن. در کنار فقه اخلاق هم هست، انسانیت و عاطفه هم هست، از همه مهمتر عشقه. بنابراین نگید که آقا اینا قدیمی شده دیگه، حالا ما میتونیم بیام هر کدوم هم. نخیر، من عقیده دارم بعضی از چیزایی که اسمشو گذاشتیم پیشرفت، واقعا پیشرفت نیست. زن بله باید رشد علمی، رشد به خصوص علمم که میگم در درجه اول به خصوص معرفت انسانی و دینی، این همه کتابای خوب اسلامی هست که میتونن بخونن، فکر کنن، شرکت در مفاهیم خیریه اجتماعی، شرکت در مسائل سیاسی، موضع‌گیری سیاسی اجتماعی، همه اینا هست، فعالیت اجتماعی، خیریه، سیاسی، علمی. اما اینکه کسی فکر کنه پیشرفت اینه که حالا مثلا اون شغل داره، من نیاز نداشته باشم منم ولی برم بیرون کنم بعدم زندگیمون اونجوری بشه، اینا به نظر من پیشرفت نیست. فرمودن حد حجاب چیز، حد حجاب همونه که در شرع گفته، حضرت زهرا هم حجابش همون بوده. چرا برای زن حجاب واجب است؟ آقا این سواله ای؟ نمیدونی اگر زن برهنه بیاد تو خیابون چی میشه؟ چرا برای مرد واجب نباشد؟ خب برای مردم واجبه. بعد حالا بعد از سوال میکنم، فرق بین مرد و زن رو هم نمیدونی؟ که این سوال رو میپرسیم، یعنی شما نمیدونی که چرا پوشش مرد با پوشش زن یه تفاوتی داره؟ واقعیت زن و مردم یکسان نیست. آیا زن و مرد از نظر جسمی، از نظر روحی روانی، از نظر احساسات، از نظر تمایلات 100% مثل همه؟ اینم به نظرم اگه کم فکر کنیم باز جوابش روشنه. مرد و زن پر از تفاوت و در مواردی حتی تضاد با هم، تضاد بعضی از خصلت ها در مرد و زن 100% متضاد با هم باید هم باشه. حالا اگر توان و ظرفیت و تمایلات و روحیات و جسمانیات زن و مرد با هم تفاوت هایی داره در مواردی، آیا وظایف این دوتا باید یکسان باشه؟ اگر وظایف این دوتا موجود متفاوت 100% عین هم باشه، به نظرتون عادلانه است؟ به نظرتون عاقلانه است؟ دوتا موجود متفاوت ازشون عیناً یه وظیفه بخواد 100%؟ اگر وظایف اینا با هم فرق میکنه، آیا حقوق اینا 100% باید در همه جا عین هم باشه؟ خب تفاوت هایی که بین زن و مرده یکی دوتا نیست، تفاوت های جسمانی و اتفاقا بذارید من یک بحثی میخواستم تو این بحث مربوط به زن و مرد، یه بخشی از اون چی که تو کتاب های فیزیولوژی آمده، اینا رو اسلام ننوشته، حالا خوب شده سوال پرسید، من اینو براتون بخونم. بخش های از تفاوت های واقعی بین زن و مرد، تفاوت های جسمانی، تفاوت های روانی، تفاوت های عصبی، تفاوت های ذهنی، تفاوت در احساس، تفاوت در طرز تفکر، تفاوت در طرز نگاه، در طرز تفسیر، این همه تفاوت بین اینا وجود داره. اینا رو اسلام نمیگه، اینا رو اولا خود شما میفهمین، کسی نیست که اینو نفهمه فکر میکنم به طور غریزی و فطری. بعد علم هم همینو میگه، علم جدید شما ببینید در چه در حوزه روانشناسی چه در حوزه فیزیولوژی ببین چی میگن. من بخشی اینا رو اتفاقا یادداشت کرده بودم براتون بخونم، برای بزنین به همین دلیل بخونم. این که پس میگید آقا 100% در همه جهات باید وظایف مرد و زن عیناً یکی باشه، بنابراین حقوقشون مسئولیتشون عیناً یکی باشه، خب اصلا این غلطه. دو تا موجود متفاوت چرا باید وظیفه‌شون عین هم باشه 100%؟ اصلا بدن زن با بدن مرد یه جوره، تواناییشون یه جوره، کارکردشون تو این عالم یه جوره، روحیتشون عین همه اینا 100%؟ چرا وقتی جسمشون و روحشون احساساتشون همه چیزشون با هم متفاوته، چرا باید اینا 100% همه وظایف و همه حقوقشون 100% عین هم باشه؟ اصلا این غلطه. میگه اینا که عرض میکنم عباراتی که خب از این قبیل خیلی زیاده، من چند تا نمونهش عرض بکنم ببینید چقدر اینا تأثیر داره در احکام و وظایف و حقوق. حتی اولا وقتی میگه تفاوت فیزیولوژیک و بیولوژیک، فقط تفاوت در جسم نیست که آقا این بدنش این هورمونا رو داره، اینم این هورمونا، این استخوناش اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوری، عضلاتش اینه، این عضلاتش اینه، خب همین دیگه. نه خیر، اینا تأثیر داره در توانایی‌های جسمی. بدن زن تحمل یک کاری رو داره، بدن مرد تحمل یک کاری دیگه رو داره. اعصاب اینا با هم دو جوره، تفاوت دارن با هم. شما یه دو تا بچه کوچیک بس بر به یه مردی، حالا تک و توک ممکنه باشه، همین چرخ پیشای بچه رو از طبقه ششم باباش از پنجره پرتش کرده بود بیرون، گفتم برای چی؟ گفته بود که مادرش چند روزه این میره بیرون، این خیلی سر صدا میکنه. من یه مرتبه نفهمیدم چرا اینجوری شد، حواسم پرت شد، فشار اومد رو، فقط یه مرتبه دیدم بچه بغلم، یه بار دیدم نیست دیگه. اینا دوتا موجودن، چرا از این دوتا موجود 100% کار یکسان میخوایم ما؟ از این تفاوت فیزیولوژیک و بیولوژیک، تفاوت‌هایی در توان و ظرفیت و استعدادهای بدنی و روانی زن و مرد به وجود میاد. وقتی توانها فرق کرد، تکلیفها فرق میکنه، وقتی تکلیفها فرق کرد، اختیارات و حقوق در یه جایی تفاوت میکنه. 100% نمیتونه مشابه یکسان باشه، باید تفاوت داشته باشیم، منتها این تفاوت باید عادلانه باشه. این حرف درسته، تفاوت در حقوق و وظایف باید باشه، اما این تفاوت باید عادلانه باشه. عادلانه باشه یعنی چی؟ دو تا چیز حداقل به دو معنا. یک، نباید زن یا مرد وظایفش بیش از توانش باشه، تناسب نداشته باشه با توان او. دو، نباید یکیشون تماما بشه مسئولیت، یکی تماما بشه هی حقوق. اینم نباید بشه، اگه اینم باشه ظالمانه است. باید مجموعا زن و مرد هر دو مسئولیت هایی داشته باشن و حقوق. قرآن چی میگه؟ میگه لهن مثل الذی علیهن، له اونها همون مقدار مثل همون چیزیست که علیه اونهاست، یعنی حق به اندازه وظیفه است. اونی که مهمه اینه که باید تعادل باشد بین حقوق و وظائف که زن داره، بین حقوقش با وظائفش باید تعادل باشه، بین مردم باید بین حقوق خودش با وظائفش تعادل باشه، و باید روی هم رفته، روی هم رفته بین مجموع وظائف و حقوق مرد با مجموع وظائف و حقوق زن هم باز باید تعادل باشه. زن و مرد در اسلام تساوی حقوق دارن، اما تشابه حقوق 100% ندارن. چرا؟ 80% تشابه هم هست، تشابه 100% نیست، اما تساوی 100% هست. یکی از اشتباهات بزرگ در غرب شروع شده، اینجا هم سرایت کرده، هی مقایسه زن و مرده. آقا غلط مقایسه زن و مرد، اصلا اسلام نمیخواد زن و مرد هی با هم مقایسه کنن. اینا دوتا موجود رقیب نیستن که هی بگه آقا تو چی داری او چی داره، تو چقدر امتیاز داری این چقدر داره، تو چی کم داری. اینجوری نیست. زن و مرد رو اسلام با هم به عنوان یه واحد شناخته، زن و شوهر رو. نمیتونن هر کدوم حسابشون رو از هم جدا بکنن. اینجوری فردگرایی مطلق که زن یک فرد مستقل کامل، مرد یک فرد مستقل کامل، اینا باید با هم مسابقه بذارن. خب اگه حالا فرض کنیم اومدن مسابقه بگذارن مرد و زن بدون تفکیک این وظائف و اختیارات و رعایت این تناسب‌ها، گفتیم آقا با هم دیگه شما بیا تو صحنه سیاست و اقتصاد مسابقه بذارید، ما کاری به این کارا نداریم. عینم 100%. خب به ضرر کیه؟ یه جایی به ضرر اون، یه جایی به ضرر این، هر دو جاش بی‌عدالتی است. در حالی که اسلام یه نقاط قوتی داده، یه جایی مردها از زنا قوی‌ترن، یه جایی مرد از زن قوی‌تره، زن به مرد محتاج. تو یه حوزه‌هایی هم هست که زن یک توانی داره، یه ظرفیتی خداوند در زن گذاشته که مرد نداره، اون رو اونجا مرد بزن محتاجه. اینه تز اسلام. تز اسلامی نیست که این مرد و زن رو با هم مقایسه کنید، رقابت کنید، وزن کنید، ببینید امتیازات او چقدر، من کم آوردم، اونجا تو چقدر چی داری، من اینقدر. اینجوری نیست. اینا با همن. خلأهای هم دیگر رو، کمبودهای هم دیگر رو، نیاز هم دیگر رو باید پوشش بدن. این مقایسه، مقایسه بسیار، اینکه آقا زن اجتماعی بشود یا نشود، هر چه اجتماعی تر بشه بهتره یا منزوی تر، کدومش اسلامی است؟ هیچ کدوم اسلامی نیست. تعادل اسلامی است، نه افراط و تفرید. مسابقه زن با مرد، مرد با زن غلطه. انزوا مطلق غلطه. سرکوب استعدادهای زن یا مرد غلطه. باید زن و مرد هر دو امکان رشد همه استعداداشونو داشته باشن. یه بخشش تو عرصه جامعه تامین میشه، یه بخشش توی عرصه فردی، یه بخشش درون خانواده. متا اهمیت ها رو رعایت بکنن، چی رو داریم فدای چی میکنی، اینا باید با هم دیگه سنجیده بشه. مسابقه قدرت و ثروت بین زن و مرد غلط است. توانایی های زن و مرد در خدمت متقابل به یکدیگر تعریف میشه و در نهاد خانواده و به فرزندانشون. مرد و زن در خدمت یکدیگرند برای نهاد خانواده. کی گفته همه جا زن همه توانها به قدرت و توانی که در مرد 100% زن داره؟ کی گفته اینو؟ غلطه این. کی میگه که مرد 100% کپی زنه، فقط اون مذکر این مؤنثه؟ کی میگه اینا رو؟ تفاوت‌های مهمی با هم دارن، باید به این تفاوت‌ها احترام گذاشت، هم مرد هم زن. ما یه حقی داریم داره پامال میشه، حق متفاوت بودن، حق متفاوت بودن. من زنم، من مردم، من با تو متفاوتم، خیلی چیز خوبیه. این حق رو نباید بزنیم پامال بشه، حق متفاوت بودن. یه عده‌ای دارن میگن زن بودن ممنوع، هی زن رو با مرد مقایسش میکنه، میگن آقا کل اون اختیارات و وظایفی که برای مرد تعریف کردی باید عیناً برای زن تعریف بکنی، و الا زن انسان نیست. خب این غلطه، این توهین بزرگه به زنه. چرا زن رو با مرد مقایسه میکنی؟ مرد رو با زن مقایسه کن. خب مرد رو بگن آقا چرا من باید نفقه بدم؟ من اصلا میخوام بشینم خونه مال نکنم، تو باید بری کار بکنی. چرا من باید کار بکنم برای تو تامین بکنم؟ اصلا من سهم ارثم هم نخواستم، اون دو سوم ارثی هم که به من میدن مال تو، خرجی من تو بده. حضرت عباسی صبح تو برو بیرون از خونش، بیا بیرون، بذار من آزاد بشم. حق داره مردی حرفو بزنه؟ یعنی به زن بگه که سهم ارث من از تو بیشتره، من ازش گذشتم، این سهم ارث منم مال تو، منتها تو باید نفقه منو بدی، این به نفع زنه؟ یا زن و مرد به هم بگن آقا تو این خودتی منم خودمم، هر کسی بار خودشو برده، چون که تو خیلی از خانواده ها در دنیا در غرب اینجوری شده، تو داخل ما هم داره همینجوری میشه، اسمش هم گذاشتن پیشرفت، یعنی اسم حماقت رو گذاشتن پیشرفت. حساب ها از هم جدا، تو حقوق خودتو میگیری، من حقوق خودمو میگیرم. بله البته اسلام گفته زن حقوقش جدا مال خودشه، میتونه مصرف شخصی بکنه، که اینم یک کار عظیمی بود که اسلام کرد. تا قبل از اسلام اصلا ما هم چیزی به شکل قانون نبود، اصلا زن حتی مالکیت نداشت، زن خودش مملوک بود. میدونین زن جزء اموال میت به عنوان ارث منتقل میشد. اسلام آمد گفت زن مستقلن نه تنها مملوک نیست، بلکه خودش مالکه، بلکه خودش ارث میبره، بلکه خودش حتی فعالیت اقتصادی داره، بلکه خودش. پیامبر آمد گفت من با مردا بیعت کردم، جداگانه با زنا بیعت میکنم. مردا هم ندارن بگن آقا ما دیگه بیعت کردیم، خانومامون هم انگار بیعت کردن، یا خانوما بگن آقامون بیعت کردن دیگه، ما دیگه نمیخواد بیعت کنه. پیغمبر گفت آقاتون کرده ولی خودش بیعت کرده، شما جداگانه میاید بیعت، هر کدومتون ایمان دارید صف جدا برای زنا برای خانوما تشکیل داد. این چیزا که اسلام اون موقع آمده، حق استقلال سیاسی و حضور سیاسی زن در جامعه، حضور اقتصادی زن در جامعه، اصلا مهمترش خدیجه همسر خودشه که خانم تاجر ثروتمنده که تجارت خارجی میکرد، نه فقط داخل مکه و جزیره العرب، بین جزیره العرب با شام و دمشق و شمال آفریقا تجارت این میکرد. زن خود پیغمبر خدیجه که پیامبر تا آخر عمر هر وقت اسم خدیجه آمد تو روایت داره که ایشون اشک بر چشمش میآمد. پیامبر فرمود هیچ کس رو من با خدیجه مقایسه نمیکنم. خدیجه بود که با تمام ثروتش به عنوان یک زن فعال اقتصادی سیاسی، خدیجه یک زن سیاسی و یک زن اقتصادی بود، و اگر نبود خدیجه و حمایت اقتصادی و سیاسی و از پیامبر، واقعا اسلام به اون صورت پیش نمی‌رفت. ما و شما امروز مدیون خدیجه ایم، مدیون حضرت خدیجه ایم. پس اسلام حضور سیاسی، اقتصادی، علمی، جهادی زن رو 100% به رسمیت شناخت، گفت زن مالک، زن مستقل زن. اما باز از این ور میگه اصلا زن و مرد عین همه 100%، فقط تفاوتشون در جنسیته، اون مذکر و مؤنثه، اون بچه به دنیا میاره این نمیاره، همینه واقعا. تازه مگه همین کمه؟ اینا آثار داره دیگه، آثار روانی داره، آثار جسمانی داره، آثار. حالا این حرفا رو ما بحث ما نیست شما. ببینید تو تاریخ رشد خانواده، رشد زن و مرد، رشد خود در خدمت رشد خانواده، در خدمت همدیگه‌ن. لذا تو اسلام میگه که اصلا خانواده اسلامی خانواده نیست که زن و شوهر نسبت به هم حسادت بکنه. زن وقتی میبینه شوهرش داره پیشرفت میکنه، این اصلا این نمیگه پیشرفت شوهر منه، میگه پیشرفت منه. مرد وقتی میبینه خانومش داره رشد میکنه، نمیگه خب این پیشرفت کرد به من چه، چرا من باید هزینه تو رو بدم، اصلا اینو نمیگه یک مرد مسلمان. لذت میبره از اینکه همسرش داره رشد میکنه، چون هم پیشرفت او پیشرفت منه، پیشرفت تو پیشرفت اونه. این فردگرایی، تقابل، هر کسی فقط به فکر خودش، منافع خودش، ما نداریم. لذا مقایسه غلطه.